خودسالاری و درماندگی، مبارزه برای عدالت، آزادی و مردم سالاری، نوشته امیر حسین لادن، چاپ شرکت کتاب، بهار 2014. مقدمه. این نوشتار در پاسخ به پرسش‌هایی است که نگارنده را سال‌ها مشغول کرده بود. تصورم نیز بر این بود که حتماً هم میهنان دیگری هم در تکاپوی به دست آوردن پاسخ و در جستجوی راه حل می باشند. در این راستا خواستم پرسش‌ها و پاسخ‌های احتمالی را با آنان در میان بگذارم. دلیل دیگر برای ارائه این نوشتار ادای وظیفه و انجام مسئولیتی است که نسل من برای انتقال تجربه و آگاهی به نسل بعد و نسل جوان دارد. آگاهی و شناخت شرایط و درسگیری از تجربیات گذشته هم راهگشا و راهنما خواهند بود و هم احتمال پیروزی بر مشکلات را افزایش خواهند داد. تمدن و تکامل بشر مدیون انتقال مشاهدات، تجربیات و معلومات هر نسل به نسل بعد از خود می باشد و از جمله خدمات و وظایفی که نسل ما در برابر نسل‌های آینده به عهده دارد، انتقال اطلاعات و تجربیاتی است که در دوران عمر خود به دست آورده است. حسن بیگدلی، کارشناس زبان و ادبیات فارسی می‌نویسد: آغاز نقل قول، نوشتن ابزاری است که بار دانش گذشتگان را در اعصار به دوش کشیده و رشته یادگیری و یاد دادن را از دیروز به امروز پیوند زده است. دانش بشری با قلم بر سینه سنگ‌ها، سفال‌ها و پوست حیوانات و سرانجام کاغذ نقش بسته است. بی‌تردید اگر پیشینیان ما یاد نمی‌گرفتند و یاد نمی‌دادند، به هیچ روی دانش بشری در شاخه‌ها و گرایش‌های گوناگون به نسل‌های دیگر انتقال نمی‌یافت. پایان نقل قول. این کتاب نه ادعایی برای نوآوری دارد و نه نوشدارویی معجزه‌آسا برای درمان کاستی‌ها و مشکلات، بلکه تلاشی است برای انتقال نتیجه تجربیات نیم قرن فعالیت سیاسی و چکیده مطالعات و پژوهش‌های منابع تاریخ سیاسی اقتصادی و جامعه شناسی کشورمان به فارسی و انگلیسی و با استناد و بهره‌گیری از نوشتارهای دیگر پژوهشگران و تلاشگران ایران دوست، آن هم به این امید که مانند شمعی در روشن کردن راه و ایجاد دگرگونی در جهت پیشرفت جامعه‌مان مؤثر و راهنما باشد. از پژوهشگران و نخبگان انتظار می‌رود که کاستی، اشتباه و نقایص این نوشتار را نشان دهند و راهنمایی کنند که هم برطرف و تکمیل شود و هم مرا مدیون خیش سازند. نیم قرن پیش در نوجوانی در ینگ دنیا آموختم که نخستین گام برای گشودن مشکل پذیرفتن وجود مشکل است. خودسالاری و درماندگی. خودسالاری چیست؟ خودسالاری حکومتی است که مدعی حکمرانی از جانب خداوند است. نماینده و جانشین اوست و یا مشروعیت الهی دارد. خودسالاری یک مکتب سیاسی مذهبی است. در خودسالاری سلطنتی، شاه و در خودسالاری مذهبی، فقیه تابع قوانین زمینی، مملکتی و مردمی نیستند، زیرا مشروعیتشان مستقیم از طرف خداوند است. بنابراین شاه و فقیه هیچ گونه مسئولیتی در مقابل قانون و مردم ندارند، یعنی در مقابل قانون و مردم پاسخگو نیستند. در این مکتب تنها خداوند میتواند در مورد شاه و فقیه قضاوت کند. در دوران سلطنت در ایران میگفتند چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. شاه میگفت من حافظ سلطنت مشروطه که موهبت الهی است هستم. جمهوری اسلامی مدعی است که حکومت شخص فقیه در جامعه اسلامی نه امری انتخابی و یا انتصابی، بلکه امری الهی است. رژیم فقاهتی و سلطنت هر دو مشروعیتشان از خداوند است و نه از مردم، یعنی خدا سالار و الله سالار هستند، نه مردم سالار. درماندگی چیست؟ فرهنگ فارسی عمید درماندگی را ناتوانی و بیچارگی معنی می کند و لغتنامه ده خدا درماندگی را بیچارگی و واماندگی. جامعه درمانده از عدالت اجتماعی، حق انتخاب و آزادی فردی بی بهره است. همه مردم در مقابل قانون یکسان نیستند و رابطه جایگزین ضابطه شده است. مردم در جامعه درمانده، رعیت یعنی فرمانبر و مجری اوامر ملکانه و امت یعنی مطیع و تسلیم بندوار با اطاعت کورکورانه می باشند و حق شرکت در تعیین سرنوشت خیش را ندارند. رعیت و امت نقطه مقابل شهروند مسئول و پویاست. در جامعه درمانده، نابرابری، عدم قانونمندی و بی‌عدالتی زاینده و به وجود آورنده فساد گسترده اخلاق مدنی است و سرطانبار جامعه را دربر می گیرد. زبانزدی است که می گوید غریق به هر پرکاهی متوسل می شود. در این راستا قرن‌هاست که برخی از هم‌میهنانمان رهایی از مشکلات و نجات خود را از دیگران یعنی اجنبی و غیر از خود انتظار داشته و خواستند. همیاری ایرانیان با اعراب برای رهایی از ظلم و ستم درباره یزدگرد سوم و موبدان تمامی خواه و فاسد، همدستی آنان با محمود افغان برای نجات از فساد دربار سلطان حسین صفوی و زور و ستم نظامیان و چپاولگر که هیچ کدام نه دربار نه نظامیان کوچکترین ارزش و اهمیتی برای خواسته های مردم و نیازهای جامعه قائل نبودند، این دید و برداشت حتی امروز برای برخی از ایرانیان گمراه و ناآگاه وجود دارد که خواستار حمله دشمن یعنی آمریکا و اسرائیل به ایران هستند. این اشخاص برای رهایی از زور و ستم رژیم فقاهتی حاضرند همه چیز حتی میهنشان را فدا کنند و زحمتی به خودشان ندهند. عده‌ای نیز دنبال قهرمان و رهبر همچون کاوه و نادر هستند و به امید نجات دهندگان تخیلی چون رستم و غیبی چون امام زمان و حضرت خضر پیدایش و ظهورشان را آرزو می کنند. البته اجرای این توهمات نجات بخش را نیز سریع و معجزه آسا می خواهند. دنبال قهرمان بودن در درجه نخست تأیید وجود اوضاع نابسامان و نامطلوب است. ولی امید به دیگران، قهرمانان و معجزات برای راهگشایی با کمال تأسف دلیل مسئولیت ناپذیری، تنبلی و نادیده گرفتن و ناچیز شمردن نقش خودمان است. این نوع برداشت، دنبال قهرمان بودن یا اعتقاد به زور و دخالت خارجی برای حل مسائل، آرزوی تغییرات معجزه آسا و دنبال نتیجه سریع و بی‌زحمت بودن در برخورد با مشکلات بود که نگارنده را وادار به بررسی و ریشه یابی کاستی‌هایمان کرد. این نوع دید و اندیشه یعنی آرزوی نجات معجزه آسا و سریع حداقل تا دوران هجوم اعراب وحشی به کشورمان قدمت دارد. علی دشتی در مقدمه مولانا می‌نویسد: آغاز نقل قول، این ناشی از این طرز فکر متداول ایرانی است که قائل به علل و معلول نیست. نتایج را بدون فراهم شدن اسباب آن آرزو می کند و از افسانه های ما به خوبی دیده می شود که نارنجی را پاره می کنند و از میان آن دختر شاه پریان بیرون می آید. یا جادوگری وردی می خواند و صحرای سوزان مبدل به باغ کهنسال می شود. مثل اینکه نتوانسته این بفهمیم که قوت اخلاقی و روحی و تقوای یک فرد بشر خیلی بالاتر از آن است که شعبده بازی کند. پایان نقل قول. در برابر مظالم و فجایعی که عربان در شهرها و روستاها بر مردم روا می داشتند، جای اعتراض نبود. زرتشتی ایران دوستی در زیر فشار رنج‌ها و شکنجه‌ها آرزو می‌کرد که یک دست خدایی از آستین غیب براید و کشور را از چنگ تازیان برهاند و به انتظار این موعود غیبی به زبان پهلوی می‌سرود: کی باشد که پیکی آید از هندوستان، که آمد شاه بهرام از دوده کیان. کش پیل هست هزار و بر سراسر هست پیلبان، که آراسته درفش دارد به آوین خسروان. از کتاب دو قرن سکوت. دگربار داستان از نظر پیشینه فکری در پیرامون این ساختار شکل می‌گیرد که کسی بیاید و این مملکت را درست کند. این پیشینه ذهنی واقعیت اجتماعی ندارد و از تأیید واقعیات اجتماعی تاریخی برخوردار نیست، ولی این حقیقت را بازگو می کند که اجتماع از وضع موجود خود سرخورده شده و به دنبال وضع مطلوب می گردد. ولی اشکال اینجاست که وضع مطلوب را در رؤیا می سازد. اگر وضع مطلوب را به صورتی می ساخت که با واقعیات اجتماعی به نحوی قابل انطباق بود و با تغییراتی هرچند پرزحمت و دراز مدت تحقق می یافت، اجتماع را به سمت اصلاح سوق می داد. باید پذیرفت که فرار از مشکلات نیست تنها ما را از راه حل دور می کند. بنابراین آسان‌ترین راه گریز از مشکل شناسایی و پذیرفتن مشکل و سپس راهگشایی است. جامعه شناسان معتقدند که ما زاییده فرهنگمان هستیم. بنابراین نقش و اهمیت فرهنگ در شکل‌گیری دید و نظر عمومی جامعه از ارجحیت بسیار برخوردار است. در این راستا به دنبال بهتر شناختن فرهنگ ما می رویم. پیش از آغاز فرهنگ شناسی، سخنی در مورد مختصرگویی و حذر از پیچیدگویی. 40 سال پیش، ضمن شرکت در یک دوره فوق لیسانس مدیریت در مدرسه مدیریت صنعتی ایران با استاد جمشید قراچه‌داغی که ضمن سرپرستی مؤسسه تئوری سیستم‌ها را نیز تدریس می‌کرد آشنا شدم. یکی از کتب کلاس او مدیریت و آنالیز سیستم‌ها بود که قراچه‌داغی جمع‌آوری و تدوین کرده بود. صفحه اول این کتاب با جمله اگر چیزی برای گفتن داری مختصر بگو آغاز شده بود. در این مورد حسن نراقی نیز در کتاب ارزنده جامعه شناسی خودمانی می نویسد آغاز نقل قول: من از پیچیده نویسی و پیچیده گویی گریزانم. امروز پیچیده گویی به نوعی تبدیل به یک مرض فرهنگی رایج شده است. پایان نقل قول. نگارنده در اجرای این پندها مختصر گویی و آسان گویی و همچنین گریز از پیچیده نویسی و پیچیده گویی کوشا خواهد بود. پیش گفتار مولانا می گوید در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یک گناه و آن جهل است. بنابراین کامیابی یک ملت در گروی آگاهی و شکست و ناکامیش در نادانی است. در این راستا 3 مورد حیاتی در تاریخ باستانی میهنمان را مرور می کنیم. مورد نخست، مردم سالاری یا شرکت مردم در تعیین سرنوشت خود به نحوه شورایی 3100 سال پیش در بخشی از سرزمین پهناور ایران در سوریه، عراق و ایران امروز پایه‌ریزی شد. هدف مردم سالاری در آن زمان جلوگیری از حکومت قدرتمندان، ثروتمندان و یا یک گروه و خانواده ویژه بود. مورد دوم، پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک یعنی اوج انسانیت 3000 سال پیش الگوی زندگی ایرانیان گردید. مورد سوم، منشور حقوق بشر کوروش 2500 سال پیش نوشته شد و تا 63 سال پیش یعنی 1948 پایان جنگ جهانی دوم مصادف با 1327 شمسی تنها منشور حقوق بشر در جهان بود. ما ایرانیان 3100 سال پیش سیستم خردگرای مردم سالار را پایه‌ریزی کردیم. 3000 سال پیش راه و روش زندگی اجتماعی متمدن و الگوی انسان تکامل یافته را عرضه نمودیم و 2500 سال پیش حقوق طبیعی انسان و تحمل دگراندیش را به جامعه بشریت ارائه دادیم. پس چرا کشوری که تمدن بشریت را پایه‌ریزی کرده چنین خار و ضعیف است؟ چرا ملتی که فلسفه پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک یعنی اوج انسانیت را قرنها پیش الگوی زندگیش قرار داد امروز در جهل و خرافات مذهب غوطه‌ور است؟ چرا ملتی که اولین منشور حقوق بشر را 2500 سال پیش پیاده کرد امروز از تمامی این حقوق بی بهره است؟ خیام، سینا و زکریای رازی همه مسائل را زیر سوال می بردند. سقراط و ارسطو نخست با طرح پرسش و سپس با جستجو، گفتگو، منطق و خردگرایی می آموختند و با طرح پرسش به دیگران آموزش می دادند. یکی از پرسش های سقراط این بود که آیا پادشاه فیلسوف یا فیلسوف پادشاه مورد نیاز است تا در پرتوی دانش و خرد به بزرگی و عظمت دست یابیم؟ و ارسطو می گفت می دانیم که هر جامعه دارای رهبر یعنی فرماندار و پیرو یعنی فرمانبر است. پرسش اینجاست که این سیستم باید تبادل پذیر باشد، یعنی جای رهبر و پیرو قابل معاوضه باشد، یا دائمی یعنی رهبر همیشه رهبر. پژوهشگر آمریکایی جیمز مک‌گرگور می نویسد طی قرون پاسخ به تمام پرسش‌ها به دست نیامد، ولی پرسش‌ها به وجود آورنده مکتب‌های مختلفی مانند فلسفه، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و دیگر علوم شدند و رژیم و دیسیپلین پژوهش و بررسی پا بر سر وجود گذاشت. زبان زدی است که میگوید بدون طرح پرسش درست به پاسخ درست نمی‌رسیم. تلاش نگارنده با طرح این پرسش‌ها به این امید است که بتوانیم به برخی از پاسخ‌های مورد نیازمان دست یابیم. باید امیدوار بود و انتظار داشت که دیگر دوستداران و پژوهشگران نیز در این راستا قدم بردارند و قلم بزنند. برای پاسخ به این پرسش‌ها این نوشتار با تکیه به حقیقت جویی، واقعیت گرایی و روشنگری تلاشی است در شناسایی مشکلات و کاستی‌های فرهنگی اجتماعی من و اقدامی است در ریشه‌یابی عوامل تأثیرگذار، تخریبی و بازدارنده داخلی و خارجی، زیرا شناخت و پذیرش کاستی‌های فرهنگی و کمبودهای اجتماعی اولین گام در راه خودآگاهی، خودشناسی و خودسازی و نیز رهایی از درماندگی ناشی از آن کاستی‌ها و کمبودهاست. پرسش چرا درمانده ایم پیش از این نیز با عناوین مختلف و با دیدهای مختلف مطرح شده بود و باید آنقدر تکرار می‌شد تا پرسشی همگانی و فراگیر گردد. طرح چنین پرسشی نمایانگر پذیرفتن مشکل عقب ماندگی و گام نخست برای راهیابی است. تا نپذیریم که درمانده ایم، البته دنبال حل مشکل نخواهیم بود. در اینجا برای رسیدن به هدف و بهره‌گیری از دستاورد آن، نخست باید بدانیم چگونه بودیم، چگونه هستیم، سپس چگونه ما شدیم و بالاخره چگونه میتوانیم باشیم. نگارنده این سطور همانند میلیون ها تن از هممیهنانمان به ایرانی بودن خود افتخار میکند. آرزو، هدف و تلاشم برای پیروزی مردممان بر مشکلات، زندگی در رفاه و امنیت و برقراری عدالت اجتماعی در کشوری آزاد و قانونمند است. ادعای نیز وجود ندارد که همه مشکلات را شناخته یا تمام پاسخ ها را یافتم، بلکه قصد بر این است که هممیهنانم را با وجه دیگر از حقیقت آشنا سازم. این نوشتار نمایانگر دردی است که احساس می کنم، فریادی است که می خواهم به گوشی شنوا و پذیرا برسانم و درد دلی است با دیگر همدردان و همدلان، زیرا معتقدم کسی که فقط برای خیش زندگی می کند هنوز معنای زندگی را نمی داند. در ضمن وجود کاستی ها دلیلی بر عدم وجود صفات مثبت، پسندیده و انسانی نیست، بلکه آگاه بودن از محدودیت ها و نارسایی ها مایه قدرت است. امید بر آن است که با تشخیص و شناخت کاستی ها با به وجود آوردن تغییرات و تحولات لازم هم بتوانیم جامعه‌ای سالمتر، مسئولتر و والاتر بسازیم و هم حکومتی قانونمند و مردم سالار که مشروعیتش از مردم و مسئولیتش نسبت به مردم باشد. زبانزدی است که میگوید چرخ را دوباره اختراع نکنید. یعنی از دانش، اندیشه و تجربیات دیگران نیز بهره گیری کنید. در این راستا نگارنده ضمن ارائه اندیشه، دانش و تجربیات نخبگان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران ایشان را نیز به خواننده معرفی خواهد کرد. محمد علی جمالزاده، زاده 1274، فوت 1376، پژوهشگر، نویسنده و مترجم، 46 سال پیش در کتاب خلقیات ما ایرانیان در مورد نوشتن این نوع مسائلی که در این کتاب آورده شده و امروز در دست شماست اعلام خطر کرد و نوشت: آغاز نقل قول، اقدام به چنین عملی کاری نیست که از جانب هموطنان ما پاداش نیکو و اجر بسزایی داشته باشد. ممکن است بغیر از لعنت و نکوهش و نفرین مزد شستی نداشته باشد. اما از طرف دیگر اگر با صداقت و مصلحت بینی واقعی قضیه را در ترازوی سنجش بگذاریم، در اسباب و علل عقب ماندگی خودمان بیندیشیم، قطعاً به این نتیجه منطقی و معقول خواهیم رسید که همین معایب و نقایص اخلاقی است. اینکه چرا به وجود آمده و کی و از کجا به وجود آمده که مانند تخت سنگ‌های زمخت و خارهای مغیلان در مسیر و جاده ما راه ترقی و سیادت و رستگاری را بر ما دشوار ساخته است. پایان نقل قول. حتی در قرن 20 پرده از روی حقایق برداشتن برای افکار عمومی قابل تحمل نیست. هر رأی و نظری که مخالف سنن و معارضه عادات و عقاید رایج باشد، جامعه را میشوراند و صاحب آن رأی را به خطر حتمی میافکند. هر قدر هم نظر او صائب و به خیر و صلاح جامعه باشد. جورج اورول میگوید، آغاز نقل قول، در روزگاری که دروغ یک واقعیت عمومی است، به زبان آوردن حقیقت یک اقدام انقلابی است. پایان نقل قول. اقرار می کنم که اکثر کاستی های فرهنگی ما را که با هم مرور می کنیم، در درجه اول در خودم و بعد در خانواده ام، دوستانم، همکلاسی هایم و همکارانم و بعد در دیگران به طور روزمره مشاهده و تجربه کردم. تحصیل و درجات تحصیلی در این راستا نقشی نداشته و بی تفاوت است. مهم نیست چه مدرکی دارید. مهم این است که چه درکی دارید. این کاستی ها در یک کارمند دیپلمه و یک مدیر کل با تحصیلات عالی مشاهده می شود. در یک پرستار و یک پزشک، در یک معلم دبستان و یک استاد دانشگاه، در همه اقشار و طبقات به صورت یک پدیده ناموزون فرهنگ اجتماعی گسترده دیده می شود. اپوزیسیون و نخبگان سیاسی نیز در این دام فراگیر فرهنگی گرفتارند. زنده یاد محمد مختاری، پژوهشگر، نویسنده و تلاشگر سیاسی در مورد برخی از کاستی‌های فرهنگ اجتماعی مان می نویسد. آغاز نقل قول: مسئله عدم پذیرش و تحمل دیگری یک عارضه فرهنگی دیرینه در جامعه ماست که فاقد تجربه نظامیافته دموکراتیک است. این عارضه مشخصه کسانی است که خود را تنها حامل حقیقت مطلق میپندارند. وقتی کسی میپندارد کل حقیقت مطلق با اوست، پس دیگری را که با او مخالف است طبعاً بر باطل میانگارد. حقیقت مطلق ایجاب میکند که باطل نفی و حذف شود و حق برقرار بماند. پایان نقل قول. پس از نزدیک به نیم قرن فعالیت سیاسی، روابط و همکاری‌های بسیار نزدیک با صدها تلاشگر سیاسی فرهنگی با دیدها و ایدئولوژی‌های متفاوت و بیش از 100 سفر جهت شرکت در کنفرانس، جلسه، شورا و گردهمایی سیاسی در نقاط مختلف جهان، با جرأت اعلام می‌کنم که آنان نیز از این کاستی‌ها مستثنا و بری نیستند. این امر که همه‌مان دست به گریبان این کاستی‌ها هستیم نباید شگفت‌آور باشد، زیرا آموزش فرهنگ از طفولیت از طریق پدر و مادر آغاز می‌شود، سپس در کودکستان و دوران تحصیل ادامه می‌یابد، بعد در کار و حرفه و در اجتماع به طور روزمره تجربه و لمس می‌شود تا بالاخره وارد تار و پود وجودمان گردد. چنانچه از وجود این کاستی‌ها بی اطلاع بمانیم، باید انتظار داشته باشیم که به قول شاعر با شیر اندرون شد و با جان برون شود، یعنی ادامه رکود و درماندگی. سرمقاله روزنامه وطن نوشته میرزا حسین خان سپهسالار: مقصود ما خدمت به مملکت از طریق نشان دادن هوایج آن است. ما حامی ترقی هستیم و با همه قوت از آن تقویت می نماییم. اما هرگز در شمار متملقان فرومایه نخواهیم بود. هرچه حق باشد دفاع می کنیم و هر کردار زشتی را سرزنش می نماییم. از قدرتی که مظهر قانون باشد پشتیبانی داریم. با زندگی خصوصی اشخاص کاری نداریم. در این باره نه تنها بی‌طرف هستیم، کاملا چشم می‌پوشیم. انتقاد ما متوجه اعمالی است که به منافع عمومی مملکت صدمه بزند. خوشبختانه تلاش، رشد و تکامل انسان بی انتهاست و با تکیه به هوش و ابتکار ایرانی بیشک قادر خواهیم بود که در مبارزه با این کاستی‌ها پیروز شویم. توماس جفرسون می‌گوید: آغاز نقل قول، تنها با آگاهی و شناخت شرایط قادر به ایجاد تغییر و تحول خواهیم بود. کردار درست بدون داشتن شناخت و دانش ناممکن است. پایان نقل قول. این نوشتار به 4 بخش یا 4 کتاب تقسیم شده است. کتاب اول چگونه بودیم، کتاب دوم چگونه هستیم، کتاب سوم چگونه ما شدیم و کتاب چهارم چگونه می توانیم باشیم. کتاب اول با تیتر چگونه بودیم در مورد دیروزمان است. از کجا آمدیم؟ اجدادمان چگونه بودند؟ چه اندیشه، کردار و رفتاری داشتند؟ در این راستا بی‌طرف، عادلانه و با تکیه به اسناد و مدارک تلاش شده که یک تصویر کلی، حقیقی و واقعی از گذشتهمان ترسیم گردد. در کتاب اول جستارهای مورد گفتگو: 1. پیدایش و تمرین دموکراسی. 2. پندار، گفتار و کردار نیک، الگوی زندگی ایرانیان باستان. و 3. فلسفه حقوق بشر و تحمل دگراندیش کوروش تنظیم شده است. فرضیه پیدایش و تمرین دموکراسی در ایران باستان یک نظریه نوین است، زیرا دموکراسی همیشه به نادرست به شکل یک پدیده یونانی عرضه شده بود. در این نوشتار با استناد به پژوهش‌های ارزشمند جان کین در مورد پیدایش، تمرین، تغییرات و اصلاحات در فلسفه دموکراسی به این فرضیه نادرست خاتمه می‌دهیم. پندار، گفتار و کردار نیک که زمانی الگوی زندگی، روش و منش اجدادمان بود، امروز برای مردممان شعاری بیش نیست و با کمال تأسف ولی نه تعجب در رژیم فقاهتی ارتداد محسوب می شود. مهرداد، یکی از دانشجویان آگاه، میهندوست و شجاع کشورمان که مسئول سازمان مدافعان آزادی دانشجویان غرب کشور بود، پس از بازگشت از یک گرد همایی دانشجویان آزادی خواه در کوهستان همدان دستگیر می شود. یکی از اتهامات و برچسب‌هایی که رژیم پس از دستگیری به او می زند، ارتداد بود. دلیل اتهام ارتداد این بود که در سرنسخه سازمان مدافعان آزادی، پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک نگاشته شده بود. در جمهوری اسلامی، به جای آنکه پندار، گفتار و کردار نیک سرلوحه و الگوی زندگی باشد، جرم محسوب می شود. این دانشجوی مبارز ایرانی، پس از مدتی مبارزه، مانند بسیاری از هممیهنانمان مجبور به ترک وطن شد و امروز در ایالات متحده مشغول کامل کردن رشته تخصصی درمانی خود است. حقوق بشر و تأمل دگراندیش کوروش در این بخش با تکیه به اسناد تاریخی و استفاده از پژوهش‌ها و جدیدترین اکتشافات باستانشناسان تنظیم و به اختصار ارائه گردیده است. در این بخش اندیشه، روش و رفتار کوروش با پیروان، دگراندیشان و دشمنان، فتح بابل و آزادی بردگان و بالاخره منشور حقوق بشر کوروش بررسی شده و در اختیار خواننده این نوشتار قرار داده شده است. کتاب دوم چگونه هستیم؟ این کتاب نگاهی است به خصوصیات اخلاقی، خلقیات اجتماعی و کاستی‌های فرهنگی که عقب افتادگی و درماندگی جامعه من را رقم زدند. همچنین تلاشی است در شناسایی عوامل بازدارنده داخلی و خارجی، حکومتی، گروهی و مردمی. پس از شناخت نوبت بررسی و ریشه یابی عواملی است که پیشرفت جامعه و کشور را سد کردند. در این بخش چند رویداد و تجربیات شخصی برخی از تلاشگران و دست‌اندرکاران ارائه شده تا خواننده به آسانی بتواند عوامل بازدارنده و نقش تخریبی ناشی از آن را ببیند، لمس کند و ارزیابی نماید. برای مثال داستان کارخانه صابونسازی، کسب اجازه تأسیس از دولت، عدم قانونمندی، خرافات و موهومات مذهبی، مخالفت نظام الملک با کارخانه به دلیل آنکه چراغ مقبره پدرش کم نور خواهد شد. داستان میرزا حسن تبریزی مشهور به رشدیه، پدر آموزش و پرورش مدرن در ایران که در سال 1888 یعنی 1267 شمسی به زادگاه خود تبریز بازگشت و مدرسه‌ای به شیوه جدید برپا نمود و با مخالفت، تهمت و عوام فریبی جامعه روحانیت روبرو شد. آنان با شایعات دروغ و ساختگی هر روز برای رشدیه و مدرسه‌اش پاپوش می ساختند. زنگ مدرسه را ناقوس کلیسا و کسانی را که فرزندان خود را به مدرسه می فرستادند کافر می نامیدند. در ضمن در این بخش با اتکا به تجربیات برخی از دست‌اندرکاران و تلاشگران دوران اخیر مانند مهدی قلی هدایت، رضا شاه، مصطفی فاتح، انور خامنه‌ای، مهدی بازرگان و همچنین برداشت و دید خارجی‌ها از رفتار و کردار ایرانی با یک درون نگری رابطه من را با یکدیگر و با جامعه من بررسی می‌کنیم. به ویژه صفات ناشایسته خودمحوری، قانون ستیزی، مسئولیت ناپذیری، دروغگویی، بی‌اعتمادی، اعتقاد به توهم توطئه، عدم تحمل دگراندیش و دیگر صفات بازدارنده و تخریبی که در فرهنگمان جاسازی شده و جا افتاده‌اند. کتاب سوم چگونه ما شدیم، چگونه امروزمان ساخته شد، یعنی به چه شیوهی به اینجا رسیدیم را بررسی می کند. آیا حمله مغول، حمله عربان، دین اسلام، حکام خودکامه جبار و ابرقدرت های چپ و ولگر ما را چنین کردند؟ آیا مشکل ما مشکل جغرافیایی و طبیعی و یا استراتژیک است؟ مناطق کوهستانی، کویرهای خشک و بی‌آب، شهرهای پراکنده و دور از هم، کمبود آب برای کشاورزی و کمبود مراتع برای دامداری است؟ یا سیستم عشایری و قبیلگی، شبانرمگی و ارباب رعیتی؟ یا در چهار راه بازرگانی و مسیر ابریشم بودن؟ آیا مقصر سلسله صفوی و ترویج دین سالاری، دربار قاجاریه و عوامل مزدور خارجی روس و انگلیس بود که قائم مقام امیرکبیر را کشتند و جلوی اصلاحاتشان را گرفتند و باعث ناکامی برنامه‌های میرزا حسین خان سپهسالار و دیگر روشنفکران میهندوست و دلسوز شدند؟ آیا کار انگلیس هاست؟ آیا مقصر انگلستان و آمریکا هستند که برای ادامه چپاول منابع نفتی ایران تنها دولت مستقل و مردم سالار ایران محمد مصدق را سرنگون کردند؟ نقش و مسئولیت خودمان چطور و کجاست؟ نقش نادانی و خرافات مذهبیمان، نقش قضا و قدری، نقش بی ارادگی، بی برنامگی و بی حرکتیمان؟ به جای برنامه، تصمیم، اراده و حرکت می‌خواهیم با یک صلوات، نذر سفره و گوسفند و بیمه حضرت عباس مسائل را سرهم بیاوریم و با گفتن خدا بزرگه مشکلات را نادیده و یا حتی ناچیز بگیریم. چند روز پیش یکی از دوستانم میگفت دیشب شام منزل دوستی بودیم که برای رهایی فرزند دوست مشترکمان از یک گرفتاری قانونی سفره انداخته بود. بعد از سفره آقایان در یک اتاق دیگر گرد هم آمدند و برای رفع مشکل این جوان دست به دعا شدند. کتاب چهارم چگونه میتوانیم باشیم؟ بخش راهیابی و راهگشایی. تا اینجا دیروز چگونه بودیم، امروز چگونه هستیم و چگونه ما شدیم را که تلاشی در شناسایی، ریشه یابی و بررسی کاستی‌های فرهنگی اجتماعی من بود مرور کردیم. همچنین نحوه بروز و گسترش کمبودها و شکلگیری فرهنگ و رفتار ناموزون اجتماعی من را ریشه یابی نمودیم. اکنون مسلح به آگاهی نسبی و شناخت شرایط از آمادگی بیشتر و روشنتری برخورداریم و چه بسا بهتر بتوانیم برای نجات خود، جامعه و کشورمان گام برداریم. زیرا می دانیم که هم قادریم، هم می توانیم و هم بایست در ایجاد تغییر و تحول در جامعه ما نقش داشته و شریک باشیم. به جای تماشاچی بودن و دست روی دست گذاشتن، باید شهروند مسئول بود، آستین‌ها را بالا زد و در شکل دادن سرنوشت خود، فرزندان و میهن شراکت پویا داشت. این جامعه و کشور متعلق به همه ماست. اگر شهروند نباشیم، از ما به صورت رعیت در رژیم سلطنت و امت در رژیم فقاهتی بهره برداری می کنند و سواری می گیرند. در آن صورت حق انتخاب، اراده و تصمیم را از خودمان سلب کرده و به دیگران واگذار کرده ایم. مشکل اساسی نه سلطنت است و نه جمهوری، نه مذهب است و نه استکبار جهانی. در ضمنی که نقش هیچ کدامشان را نباید و نمیتوان نفی کرد، نقش بازیگر اصلی یعنی خودمان را باید مد نظر قرار داد. شهروند بودن مردم زاینده ی حکومت مردم سالار است. حکومت مردم بر مردم و برای مردم. در این بخش تلاش بر این است که با برداشتن قدم‌های کوچک و با انجام اصلاحات متوسط قادر شویم گام‌های بزرگتر و فراگیرتر برداریم و قبول کنیم که یک شبه به اینجا نرسیده ایم. پس نیاز به تمرکز اندیشه و پشتکار، به استقامت و پایداری و نیز به مرور زمان داریم. بیرنج گنج میسر نمی‌شود.